سه‌شنبه 31 تیر 1399 در ایران سپید می شنوید. برنامه های تابستان آموزش و پرورش استثنایی برای دانش آموزان معلول. آن سوی چشم ها همکاری نابینایان با رادیو معارف. سالن ورزشی اختصاصی برای نابینایان در آذربایجان غربی. افراد تاب‌آور چه خصوصیاتی دارند؟ به نام خدا. سلام، من محبوب مصرخانی به همراه همکارانم در تحریریه ایران سپید مفتخریم که نیم ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان باشیم. در بخش اول امروز در گفتگو با ماندانا فرجی، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش پرورش استثنایی، به معرفی برنامه های تابستانی این سازمان برای دانش آموزان معلول میپردازیم. زحمت این گفتگو خانم کواری کشیدند. مجید سرایی هم با عوامل برنامه آن سوی چشما که از رادیو معارف پخش میشه گفتگو کرده که در بخش دوم تقدیم شما خواهد شد. در بخش ورزش هم گفتگوی امیر سرمدی با عبدالمناف عظیمی، رئیس هیئت نابینایان آذربایجان غربی رو میشنوید. در پایان هم در ادامه مبحث تاب‌آوری دکتر علی خواجه حسینی در مورد دیگر خصوصیات افراد تاب‌آور برای شما توضیح خواهند داد. همراه ما باشید.
برنامه‌های آموزش و پرورش برای اوقات فراغت دانش آموزان امسال علاوه بر پایگاه‌های تابستانی که همون مدارس هستند، در فضای مجازی و شبکه شاد هم پیگیری میشه. ماندانا فرجی، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، درباره کلاس‌هایی که دانش آموزان استثنایی میتونن در اون شرکت کنن توضیح میده.
برنامه‌های ما از 21/4 افتتاحیه اوقات فراغت ما بوده. پایگاه‌هامون امسال به 3 صورت بودن. یک سری آموزش مجازی داریم، یک سری آموزش حضوری داریم و یک سری آموزش داریم که همراه با دانش آموزان عادیه که بیشتر مخصوص دانش آموزان تلفیقی فراگیرمون هست و دانش آموزانمون با هوشبهر عادی مثل بچه‌های نابینا و بچه‌های جسمی حرکتی که از طریق ثبت نام در سامانه همگام این اتفاق میفته. آموزش‌های مجازیمون به این صورته که عضویت و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه تو همه گروه‌های معلولیت در فضای شبکه شاده و آموزش حضوریمون برای استان‌های با وضعیت سفید در شرایط کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، یعنی اینکه مثلا حداقل ما سال گذشته وقتی پایگاه‌هامون کلاس‌هامون بین فرض کنید 7 تا 10 نفر بوده، امسال ماکسیمم شرکت کننده ای که مثلا در یک کلاس خواهیم داشت 3 نفره. آموزش مجازیمون خیلی الان پررنگه. تو آموزش مجازیمون هر مدرسه ای که درخواست 20 نفر بیشتر رو داشته، یعنی دانش آموزان تا تعداد 20 نفر میخواستن در اون مدرسه شرکت کنن، خودش یه پایگاه شده، توسط مدیر مدرسه یک گروه تشکیل شده، مدیر ما شده رابطه همون پایگاه تابستانمون با اداره کل.
درسته.
و یک سری فعالیت ها هم در حیطه‌های حالا ما بخش‌های دینی، هنری، مهارت‌های اجتماعی و ورزش و شعار ما که امسال شعار خیلی مهمی بود توی پایگاه اوقات فراغت که هر دانش آموز یک نقش، هر دانش آموز یک مهارت. یکی از برنامه‌هایی که در برنامه‌های مشارکتی در برنامه‌های پرورشی هست، نقش هر دانش آموز یک نقش رو بپذیره در مدرسه. حالا ما اینو با فضای مجازی در اوقات فراغت کلید زدیم که انشالله با امید خدا زمانی که مدارس باز شدن دانش آموزا بتونن مهارت‌های اجتماعی رو در مدرسه تمرین کنن و اینکه بتونن هر کدومشون یک نقش بپذیرن. مثلا ممکنه یکی نقش مثلا رئیس جمهور رو بپذیره، یکی نقش یک پزشک رو بپذیره. مثلا در یک حالت مدرسه چندین نقش کلیدی رو توسط بچه‌ها توی اون مدرسه ارائه میده. به این شکل که ما هم فعالیت هامون در حدود 4 برنامه اصلی در حوزه دینی، هنری، مهارتی و ورزشی در پایگاه اوقات فراغت و با 28 فعالیت.
بله.
مثلا در حوزه فعالیت های فرض کن دینیمون روانخوانی و صوت قرآن، مثلا لحن قرآن، روانخوانی و حفظ قرآن، آشنایی با نماز. در حوزه هنریمون ما آموزش عروسک سازی داشتیم، آموزش نقاشی، خوشنویسی، قصه گویی و آشنایی با شعر و آشنایی با هنرهای آوایی. حوزه های مهارتی هم آشنایی با بهداشت، کمک های اولیه، محیط زیست، درختکاری و پرورش گل. تو حوزه های ورزشی هم یک بحث های بازی های بومی و بحث شطرنج برای دوستان نابینا و همچنین بحث بوچیا برای بچه های جسمی حرکتیمون. سایر مواردی را هم که ما در پایگاه های اوقات فراغت نیاز داشتیم، محتواها توسط استان ها تهیه شده و در پایگاه های اوقات فراغت بارگذاری شده
تو شبکه شاد.
بله، شبکه شاد دقیقا. یعنی ما الان دو نوع محتوا داشتیم، یه محتوایی که به صورت کلی از طرف سازمان تهیه شد و محتواهایی که توسط استان ها تهیه میشه. تحویل گزارش جامعه فعالیت های تابستانی در مدارسمون از 15/6 هست تا 31/6.
درسته. بعد توی فضای مجازی هم 4 عنوان هستش.
بله، ببینید، شما هر دانش آموز خودش میتونه مهارت هایی رو که نیاز داره تا دوست داره. مثلا یه دانش آموز دوست داره شما شطرنج رو بازی کنه. الان آموزش شطرنج نابینایان فیلمش تهیه شده، فایل صوتیش هم تهیه شده.
بله.
یه دانش آموزی دوست داره مثلا عروسک سازی، بیشترش هم خانواده محوره، یعنی شما آموزشی که داده شده معمولا خانواده ها در کنار بچه ها اون آموزش ها رو میتونن با همدیگه تمرین داشته باشن. یعنی مثلا آموزش عروسک سازی، آموزش مثلا فرض کنید مثلا گلارایی، اینا همه بیشتر طوری هستن که مبتنی بر خانواده هم هست. یعنی بچه ها با کمک مادرانشون میتونن عروسک سازی کنن و یه سری از بچه ها هم که شاید بتونن به صورت مستقل کار کنن میتونن از این فیلم ها استفاده کنن. و پایگاه های اوقات فراغتی که توسط وزارت خونه یا توسط معاونت پرورشی به هر حال تعمیر شده، اونها هم محتواهای بسیار خوبی داره که ما در حالت رایزنی هستیم که خیلی از محتواها رو انشالله، یعنی چندین محتوا رو ما به زبان اشاره روش گذاشتیم. الان هم داریم سایر محتواها رو برای بچه ها تهیه میکنیم و اینکه انشالله بچه ها میتونن از محتواهای مدارس عادی هم استفاده کنن، از فیلمی که هستش استفاده میکنن. در مدارس هم، بعضی مدارس که به صورت پایگاه ها شدن، پایگاه های آموزش حضوری شدن، اونجا ما همکارانمون که قبلا سالهای گذشته هم در فعالیت های تابستانی شرکت میکردن، اونجا به بچه ها آموزش میده.
بر اساس امکانات هر پایگاه که چه تخصصی هست و چه آموزشی رو میشه داد و ثبت.
بله.
و ثبت نام بچه ها، درسته؟
بله. سالهای گذشته دوتا محور مهارت محور بود، بحثای مهارت های زندگی و بحث برای خانواده ها. چون سال گذشته پایگاه ها مادران مجاز بودن مثلا ثبت نام کنن، در کلاس های مشاوره، در کلاس های مهارتی شرکت کنن. به خاطر همین اونجا هم بچه ها و خانواده ها میتونستن در کنار هم بحث مهارت آموزی رو داشته باشن.
هزینه ای هم داره این کلاس ها واسه بچه ها؟
نه، اصلا هزینه چه سال گذشته چه الان، تمام هزینه های فعالیت های تابستانه توسط سازمان به استان پرداخت میشه.
تو همه مقاطع تحصیلی هم این پایگاه ها هستن؟
بله، تو مقاطع تحصیلی که معمولا خب ما بچه های دوممون، یعنی مثلا دوره ابتدایی دوم به بعد و متوسطه هامون خیلی بیشتر شرکت میکنن، مخصوصا بچه های متوسطه از ما که در حوزه های کار و دانش و کار مهارتی هستن، در فعالیت های تابستانه خیلی فعال تر هستن.
درسته. حالا بچه هایی که هنوز شرکت نکردن، صدای شما رو میشنون، میتونن هنوز هم مراجعه کنن به پایگاه ها؟
بله، شما هر کدوم از دانش آموزان ما که در شبکه شاد هستن، با تماس با مدیرشون در گروه همون مدرسه شون که به قول خودمون پایگاه های اوقات فراغت مدرسه، امسال ما فکر میکنیم پیشبینیمون بر اینه که انشالله بیش از 800 تا مدرسه ما انشالله امسال پایگاه اوقات فراغت باشه و ارائه خدمت رسانی به دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
آن سوی چشم‌ها نام برنامه است که از اول تیر ماه تولید و پخش آن آغاز شده و جمعه ها از ساعت 23 تا 23:55 دقیقه روی آنتن رادیو معارف می رود. عوامل این برنامه بجز تهیه کننده همه از جامعه نابینایان هستند. در این برنامه علاوه بر پرداختن به علوم دینی و مسائل مربوطه به آن، برنامه‌هایی در زمینه بررسی مسائل اجتماعی ویژه معلولان تهیه و تولید می‌شود. علی اسماعیلی تهیه کننده این برنامه در خصوص اهداف خود از تولید آن سوی چشم‌ها می‌گوید:
خدمتتون عرض بکنم که برنامه ما نامش آن سوی چشم‌ها هست. از اول تیر ماه روی آنتن رادیو معارف هفته جمعه شب‌ها ساعت 23 تا 24 پخش میشه و هدف ما هم در واقع اینه که جذب مخاطب روشندل و نابینا، بر صورت این بزرگواران به ظاهر از چشم محروم هستن و از دیدن شاید مثلا رسانی مثل تلویزیون، ما گفتیم که این گوش مبارکی که دارن اون رو صاحب بشیم و معارف دین رو و معارف قرآنی رو به واسطه همین برنامه به اونها برسونیم و اینکه بر اساس بخشی از مخاطبین رادیو معارف عزیزان نابینا هستند و تصمیم بر این شد که یک برنامه ویژه برای این دوستان هم داشته باشیم.
به چه قسمت‌هایی تشکیل شده برنامه؟
برنامه ما 5-6 آیتم داره. خب من اولا بگم که کل عوامل و مجریان و در واقع آیتم‌های برنامه همه عزیزان روشندل هستند، همه نابینا هستند.
بله.
ما به مجرمون چای چراغی هستم، نابینا هستم، کارشناسمون نابینا هست که فعلا داریم در مورد موضوع خود باوری در نابینایان صحبت میکنیم. یه بخش آموزش خط برین داریم که آقای آذر مسئول هستن، نابینا هستن. آره، ما اخباری که داریم اخبار نابینایان و معلولین هست، داریم برنامه بهش میپردازیم. حالا اخباری که گذشته یا اخباری که در پیش رو هست تو حوزه های مختلف، یعنی اختصاص حالا با ترجیح که ما رادیو معارف هستیم فقط اخبار معارفی نیست، اخبار ورزشی هست، اخبار سیاسی هست، اخبار اجتماعی هست، همین چی رو بهش می‌پرده.
درسته.
ما یه بخشی داریم به نام احکام نابینایان، احکام مختص به خودشون رو بهش می‌پردازیم. یه بخشی داریم بخش روایی که حالا گاهی داستان هست، گاهی داستانک هست، گاهی شعر هست که خانم بقالی زاده بر عهده دارن. یه بخشی داریم معرفی کتاب، که معرفی کتاب گاهی کتاب گویا هست، گاهی هم کتاب با خط بریل هست که خانم میرجمالی عهده داره این بخش هست.
بله.
یک دیگه از بخش‌های برنامه ما تلاوت یک صفحه از قرآن هست که رأس ساعت 23:30 ما تلاوت یک صفحه قرآن رو داریم که از ابتدای قرآن شروع کردیم. جناب آقای احمد دباغ که از قاریان بسیار معروف و مشهور بین المللی و نابینا هم هستن ما در خدمتشون هستیم. مسئولیت کانال برنامه هم که به نام در واقع به آدرس @ آن سوی چشم‌ها در سروش و تلگرام هست، بازی عزیز نابینای دیگه هست به نام آقای زیایی فر.
محمد چراغی مداح نابینای اهل بیت عصمت و طهارت مجری برنامه آن سوی چشم هاست. او هم صحبت هایی در تأیید آنچه علی اسماعیلی بیان کرد مطرح می کند.
خداوند مشاور توفیق داده که ما ذکر اهل بیت رو داشته باشیم و نفسمون رو برای اهل بیت خرج بکنیم. از گذشته روز دوستان ما و عزیزان ما با توجه به فعالیت‌ها و همکاری‌های ما با رادیو به ما گفته بودن که صدای خوبی برای اجرا داریم و خودمونم با توجه به اینکه علاقه به اجرا داشتیم، حالا اینکه ما مدعی می‌کردیم درسته ولی علاقه به اجرا داشتیم، این برای ما یک زمینه‌ای وجود داشت. اما همیشه می‌گفتم با توجه به اینکه من یک مدعا هستم اگه قرار باشه یه روزی مجری باشم باید جای اجرا بکنم که یه مقداری سنخیت داشته باشه با اون کاری که دارم انجام میدم، یعنی کسی که روزه منو بعدن میشنوه صدای منو شبکه‌ای نشنیده باشه که یه خورده برنامه‌هاش با اون کاری که من دارم میکنم همخوانی نداشته باشه. وقتی که دوستان من در خرداد ماه 99 با من تماس گرفتن و پیشنهاد کار توی رادیو معارف رو دادن من خیلی خوشحال شدم، یعنی اونیه که من میخوام و توفیق شد و ما هم پذیرفتیم که در خدمت دوستان.
حالا چون آقای اسماعیلی اشاره کرد که در واقع یک بخشی از این مطالب برمیگرده به همون دغدغه ها و مسائلی که عموماً پیرامون حوزه معلولین میچرخه. منتها به شکل تخصصی بقیه مطالبی که مربوط به علوم دینی هست و معارف، اونها رو به چه شکلی از کجاها تهیه میکنین؟
محضر شما عرض بکنم که در برنامه من دو تا برنامه ریزی رو انجام دادیم. یکی این که بر طبق مسائل مربوط به دین، یعنی نابینایان رو در حوزه دین به مردم معرفی بکنیم، از دیدگاه دین به مردم معرفی بکنیم. به خاطر همین رفتیم سراغ کارشناسانی که به این حوزه فعالیت میکنن و کارشناسانی که به پیشنهاد خود شبکه معارف از نابینایان هستن. الان ما در خدمت دکتر رضوانی هستیم. ایشون مطالب رو با توجه به منظر آیات و روایات هر هفته در بخش کارشناسی ما بررسی میکنن. ما بخش احکام رو داریم که این بخش احکام مربوط به نابینایان هم با توجه به استفتاءاتی که از دفاتر مختلف مراجع گرفته شده، احکامی رو اونجا بیان میکنن که مربوط به نابینایان هست یا مورد استفاده افراد بچه های نابینا باش درگیرن. این یه بخش برنامه ماست، اون حوزه تخصصی کار رو انجام میده. یه بخشش هم بخش عادی و اجتماعیه. فردی که میگه رادیو معارف، فردی که از زبان من یا شما میشنوه رادیو معارف، فکر میکنه ما فقط اون شبکه میاییم و با یه ادبیات خاصی صحبت میکنیم و فقط هم تو همون حوزه داریم کار میکنیم. اما نه، ما اومدیم توی اینجا سعی کردیم این ارتباط بین معارف و جامعه رو برقرار بکنیم. به خاطر همین ما سعی کردیم مطالبات بچه های نابینا رو هم تو برنامه مطرح بکنیم. برای نمونه اخیراً ما ارتباطی داشتیم با معاون آموزشی حوزه علمیه و از ایشون خواستیم که برای ما توضیح بدن چرا با گذشت سالهای فراوان بچه های نابینا هنوز نتونستن به حوزه علمیه برن. آقای سرایی، من همینجا خدمت شما عرض کنم، چون صدای من در پادکست ها حتما به گوش پاسبان ایران سپید میرسه.
بله.
میخوام از همه شنوندگان خواهش بکنم که از این فرصت استفاده بکنم، با توجه به این که این طرح خود رادیو معارف هست.
بله.
یعنی طرحی نیست که ما نابینا برده باشیم رادیو معارف، خود اونها پیشگام دادن برای اینکه یه برنامه برای ما سازن. هر هفته در زمان پخش برنامه حتما با ما ارتباط داشته باشن و تمام دغدغه هایی رو که فکر میکنن باید ما تو برنامه مطرح بکنیم و از مسئولین مربوط پاسخش رو بگیریم، اینها رو بگن، مخصوصا دغدغه هایی که در حوزه فرهنگ و دین هست.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با آقای عبدالمناف عظیمی، رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان آذربایجان غربی، در خصوص وضعیت رشته‌های مختلف ورزش نابینایان در این استان. آقای عظیمی بفرمایید که در حال حاضر چه رشته‌هایی زیر نظر هیئت شما در بخش آقایان و بانوان دارن فعالیت میکنن؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و به شنوندگان روزنامه ایران سپید همچنین تشکر میکنم از جناب عالی که در این راستا گام برمیدارید و مطالبی را که هست در اختیار دوستان و شنوندگان سراسر کشور قرار میدارید. از کنید خدمت شما که خب به طبع ما رشته های بولبال، دو میدانی، بعد فوتبال، شطرنج، شنا، بعد دوستان ما فعالیت میکنن و این رشته ها هستش، هم بولینگ هستش که فعالیت میکنن و برحال هم آقایان هم بانوان بالاخره در این رشته ها فعالیت میکنن.
آیا عظیمی در شرایطی که کمتر ورزشکاران بعد در محیط های ورزشی حاضر بشن و باشگاه تعطیل هست، چه اقداماتی رو انجام دادید که ورزشکاران رشته‌های مختلف بتونن بدن خودشون رو آماده تر نگه دارن، حالا حداقل اون دسته از ورزشکارانی که ورزش رو به صورت حرفه‌ای دارن دنبال میکنن؟
والا الان مثلا ما یه برنامه مثلا برای همون کوهپیمایی گذاشتیم برایشان و خب میدونید که بالاخره استان ما جز بر حال استانهای وضعیت قرمز هستش واقعیت.
بله.
مقدار سخته برای این که مثلا تمریناتشون بر حال ادامه بده و خب باشگاه ها میدونی چه تعطیلی دیگه، الان هم بالاخره خب سلامتی از همه چی برایشون مهمتره.
درسته. و میخوایم در خصوص سالن اختصاصی ورزش نابینایان صحبت بکنیم که تقریبا یکی دو ماه پیش کلنگ افتتاحش به زمین خورد در شهر ارومیه و خوشبختانه ظاهرا استان شما هم داره به معدود استانهایی اضافه میشه که قراره مجموعه ورزشی تخصصی ویژه نابینایان داشته باشن. مشکل زیرساختی که ما در خیلی از استانهای کشور متاسفانه باش روبرو هستیم، میفرمایید که این شرایط به چه شکل فراهم شد؟
از خودم خدمت شما، برحال جا داره بنده از هم برحال از فدراسیون نابینایان و کمبینایان و استاندار و محترم و اداره کل ورزش و جوانان تقدیر و تشکر بکنم که واقعا بالاخره کمک ما میکنن و همیشه در خصوص مسائل جامعه هدف گام هایی بر میدارن. ما این مسئله را از پنجم دی بود مدیر کل ورزش و جوانان عوض شد و مدیر کل جدید بالاخره صحبت شد، چی بنده از استانداری وقت گرفته بودم با هم رفتیم پیش آقای استاندار، پنج دی همون روز زلزله بود. بعد بله. یه مدار صحبت هایی هم که بالاخره اونجا شد، گفتی با ما مشکلات مکان داریم و اینو بالاخره بایستی به جامعه هدف توجه بشه. ایشون هم بالاخره با آغوش گرم پذیرفتن و گفتن که حتما انشاءالله کمکتون میکنیم و سعی میکنیم برای جامعه هدف و یک گام برداریم، تا اینکه این مسئله بالاخره تحقق شد نیاست و نمیشه دیگه. هم مدیر کل مسئله شهرسازی هم بالاخره خیلی اول مقاومت کرد، اون زمین رو نمیخواست در اختیار ما بذاره و با پیگیری‌های استاندار و محترم این قضیه بالاخره با هم مدیر کل ورزش و جوانان برجهت پیگیری کردن قضیه را و تونستیم ما همون 20 اردیبهشت ماه کلنگ بزنیم همزمان باره شده با میلاد امام حسن علیه السلام و خوشبختانه هم اعتبارش هم بالاخره در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد و به شهرستان ابلاغ شد و کمیته شهرستانی هم بالاخره اعتبار مورد نظر را تصویب کرد. حدود 1,800,000,000 تومان هست و این بالاخره مصوب شده، انشاءالله از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اداره کل ورزش و جوانان ابلاغ بشه و اونا هم بتونن همون مناقصاتشون رو برگزار بکنن و بسپارن برای پیمانکارا که بتونن این کار انجام بدن.
درسته. آیا عظیمی بفرمید مساحت زمین چقدر هست و چه مجموعه هایی قراره افتتاح؟
به حال یک سالن چند منظوره ای دیگه، همون سالن هایی که بالاخره خب اشتباه نکنم یه 800 تا 900 متر زمین، 800 تا 900 متر زمین در اختیار ما قرار دادن و اینم بتونیم انشاءالله یک سالن خوب برای دوستان بتونیم تعمیر بکنیم.
فکر میکنید که چه مدت زمان ببره انشاءالله تا این افتتاح؟
الان ببینید جوای سرمدیگه میشه پیشبینی کرد و چیزی که بالاخره صحبت شده با مسئولین استانی گفتن از منابع استان هستش و انشاءالله سعی میکنن زودتر در اختیار جامعه هدف قرار بدن.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما عظیمی، اگه صحبتی ندارید با شما خداحافظی بکنید.
حالا بنده خب تشکر میکنم از شما و دوست داریم انشاءالله برای جامعه هدف برحال هر چقدر کار بشه، هر چقدر کوشش بشه، بالاخره چند هست ما بتونیم انشاءالله روزنامه ایران سپید همون که دستش در نکنه نقطه نظرات چه بالاخره دوستان نابینا مطرح میشه و در اختیار عزیزان قرار میده و
خواهش میکنم
اتفاقات زیادتر بشه با بسیم مسائل مشکلات که جامعه هدف داره منعکس
بکنیم. با ما در تماس باشید. 84-71-13-71.
به نام خداوند جان و خرد. عزیزان سلام، وقت شما بخیر. با سومین بخش از موضوع تاب‌آوری در خدمت شما عزیزان هستم. خب در بخش گذشته با سه مورد از ویژگی‌های افراد تاب‌آور آشنا شدیم. صحبت شد که افراد تاب‌آور اولاً مثبت اندیش و امیدوار هستند، یعنی مسائل رو اونگونه که هست می‌بینند و با باورهای مثبت به راه حل‌ها فکر می‌کنند. دوم مسئله مدار هستند، یعنی اینکه با کنترل احساسات و هیجانشون به مسئله فکر می‌کنن، به راه حل‌ها در جستجوی ظرفیت‌های حل مسئله هستند. و سوم اینکه دارای مرکز کنترل درونی هستند، که خیلی خیلی مهمه. اینکه افراد فکر می‌کنند که باورها، احساسات و افکار، استعدادها و تلاش‌های اونها هست که در حل مسئله بسیار مؤثره و عوامل بیرونی رو نقش کمتری براش قائل هستند. بیشتر به خودشون و حرکتی که انجام میدن در واقع توجه میکنن. خب ویژگی چهارم افراد تاب‌آور بسیار مهمه. این افراد اجتماعی، شوخ‌طبع، خوش‌خلق و به طور کلی دارای نگرش‌های مثبت و مردم آمیز هستند. مردم گریز نیستند. خب روابط اجتماعی که در راستای یک زندگی بهتر هست و داشتن همدلی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بتونیم دیگران رو آنگونه که هستند درک بکنیم، خودمون رو جای دیگران بگذاریم و از زاویه نگاه طرف مقابل به موضوع بتونیم نگاه بکنیم. این همدلی در کنار شوخ طبعی و روحی طنز داشتن به افراد تاب‌آور کمک میکنه که به طور کلی از حمایت‌های اجتماعی بیشتری برخوردار بشن و بتونن در مواجهه با مشکلات از اون ظرفیت‌های عاطفی که از اون بهره‌مند هستند، که از دیگران به اونها میرسه، عواطف، همدلی، احساس محبت، در واقع قوت قلبی که دیگران به اونها میدن، میتونن استفاده بکنن. در مقابل اگر ارتباط های اجتماعی ما محدود باشه، انزوا پیشه بکنیم، متوقعانه نگاه بکنیم به مسائل، همیشه توقع داشته باشیم به جایی که خودمون تلاشی بکنیم برای درک دیگران، این باعث میشه که دوستان تنها بمونیم و نتونیم در مواجهه با مشکلات در واقع تاب‌آورانه عمل بکنیم. پنجمین ویژگی آگاهی هست. افراد تاب‌آور با آگاهی زندگی میکنن. این افراد کسانی هستن که به طور منظم مطالعه میکنن، از تجربه دیگران خیلی خیلی سود میبرند، نظرات مخالف رو میتونن تحمل بکنن. اون چیزی که خیلی وقتا ما دارش مشکل داریم، نمیتونیم نظر مخالف خودمون رو گوش بکنیم، پس کمتر یاد میگیریم. اما افراد تاب‌آور قدرت تحمل و شنیدن آراء مخالف رو دارن. این افراد ورزش میکنن، از تغذیه سالم برخوردار هستند، نظافت رو رعایت میکنن و این عوامل باعث میشه اونها سبک سالم زندگی رو در پیش بگیرن و در مقابل مشکلات قویتر و مؤثرتر عمل بکنن. خب دوستان، بسیار مهمه که ما افراد تاب‌آور رو بشناسیم. ما الان ویژگی های افراد تاب‌آور رو به طور کلی مرور کردیم، حتی بحثمون به اتمام نرسیده. تا اینجا ما الان ویژگی افراد تاب‌آور رو شناختیم تا حدی. خب کاری که میتونیم بکنیم اینه که از این به بعد به دنبال این افراد باشیم در ارتباطهای اجتماعیمون. این که ما بنشینیم مشکلاتمون رو با هم مرور بکنیم، ما ناله کنیم و دوست ما یک چیزهای منفی به حرفهای ما اضافه بکنه، درد و دلهایی که سودمند نیستن، فقط منفی بافی درش دیده میشه، خب این باعث میشه که قدرت تلاش، مواجهه با مشکلات و امیدواری در ما کاهش پیدا بکنه. بنابراین دقت بکنیم با چه کسانی در ارتباط هستیم. ارتباط اجتماعی ما آیا با کسانی است که میخوان شرایطشون رو تغییر بدن؟ آیا دوستان موفقی داریم؟ آیا کسانی داریم که به موفقیت‌های ما به دیده مثبت نگاه میکنن یا نه کسانی هستن که چون خودشون آدمای موفقی نیستند، موفقیت ما رو هم قدر نمیدونن و نمیشناسن؟ طبیعیه که ما برای موفق شدن باید به دنبال افراد تاب‌آور باشیم. دسته نخستی که بررسی کردیم، افرادی که موفق هستن قوی هستند، امیدوار هستند و برای زندگیشون برنامه دارن و برای رسیدن به اهدافشون حرکت‌های منظم و هدفمندی رو انجام میدن. خب در قسمت بعد انشالله با هم مرور میکنیم که برای اینکه تاب‌آور بشیم چه قدم‌هایی رو باید برداریم. موفق و شاد و پیروز باشید.
از اینکه شنیدید ممنونیم. در پایان بهتون پیشنهاد میکنم پادکست فردا رو از دست ندید، مخصوصا افرادی که به اخبار فناوری‌های جدید در حوزه بهبود بینایی علاقه دارند. روزتون بخیر، خدا نگهدار.